5 عصر به وقت افغانستان است. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شفیق قهیار اجرا می شود، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. برنامه جهانی غذا WFP در نظر دارد در زمستان پیشرو به مردمان نیازمند در افغانستان مواد خوراکی و پول نقد کمک کند. فیلیپ کروف، افسر ارتباط عامه برنامه جهانی غذا در افغانستان، دیروز بر رادیو آزادی چنین گفت: Across the country,
WFP plans to support. در سراسر کشور برنامه جهانی غذا در نظر دارد در هر ماه زمستان برای 15 میلیون نفر غذا و پول نقد کمک کند. ما برای برآورده شدن این هدف نیاز به حمایت مالی اضافی داریم. برنامه جهانی غذا برای 6 ماه آینده و 1.4 میلیارد دلار ضرورت دارد.
به گفته WFP، برنامه جهانی غذا حدود 20 میلیون نفر در افغانستان در زمستان امسال مواد غذایی کافی ندارند. این تعداد نیمه از نفوس کشور را تشکیل می‌دهد. سفارت آمریکا برای افغانستان می‌گوید با حمایت خود با معلولین دوام می‌دهد. مأموریت دیپلماتیک ایالات متحده برای افغانستان این مطلب را دیروز شنبه در توییت با مناسبت روز جهانی معلولین گفته است. در توییت همچنین آمده که آنها از مشارکت افراد دارای معلولیت در کار، مدارس و اجتماع استقبال می کنند. همزمان اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا گفته که 15% نفوس افغانستان معلول بوده که شمارشان بیش از 4 میلیون نفر می شود. اما معلولین در پیام هایشان به رادیو آزادی شکایت زیادی دارند. آنها می گویند که در جامعه با آنها به دیده احترام دیده نمی شود، با آنها کار داده نمی شود و از طرف حکومت هم کمک به دست نمی آورند. پلیس پاکستان از کشته شدن 3 تن از نیروهای امنیتی در منطقه اکور ختک ایالت خیبر پختونخوا خبر می دهد. محمد علی گنداپور، یک مقام محلی پلیس، به خبرگزاری رویترز گفته که حمله مسلحانه شام دیروز هنگام رخ داد که پلیس مشغول گزمه بود. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حمله را به دوش گرفته است. این گروه با تازگی پایان آتش بس با حکومت پاکستان را اعلام کرد و سپس برای آغاز حملات بر نیروهای امنیتی این کشور دستور داد. و حکومت ایران 4 نفر را که به جاسوسی برای اسرائیل متهم شده بودند امروز اعدام کرد. ارنا، آژانس خبررسانی دولتی، با نشر نامهای این افراد گفت که آنها به گرفتن اسلحه و پول از اسرائیل متهم شده بودند. نیروهای سپاه پاسداران در این اواخر ادعا کرد که چندین نفر را به دلیل جاسوسی به موساد، اداره استخبارات اسرائیل، بازداشت کرده که به گفته سپاه پاسداران در اختطاف افراد و تخریب تأسیسات نیز دست داشتند. اسرائیل و ایران رقیبان سرسخت همدیگر در منطقه اند و ایران قبل از این هم از بازداشت افراد به اتهام جاسوسی به اسرائیل خبر داده است. پایان اخبار. ساعت 5:04 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. توماس ویس، نماینده خاص آمریکا، به امارات متحده عربی می رود، جایی که برخی سیاسیون افغان حضور دارند.
حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، عمر زاخیلوال و کریم خرم، وزرای سابق و سیاستمداران افغان، و محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع حکومت طالبان، به امارات رفتند.
گروه داعش مسئولیت حمله اخیر به سفارت پاکستان در کابل را به دوش گرفت.
اماق رسانه نزدیک به این گروه صبح روز یکشنبه این خبر را در تلگرام منتشر کرد و افزود که دو مرد مسلح با سلاح‌های سبک و متوسط این حمله را انجام دادند.
از شکایت تاجران هم میشنویم.
خانمایی که خود ما ارتباط دارن حدوداً 200-250 تا خانم زعفرانکار هستن که زعفران و اینا از هیچ طریق خریداری نمیشه.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار در جستجوی گمشدگان را فراموش نکنید. با ما باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
توماس ویست نماینده خاص آمریکا برای افغانستان در ادامه سفر خود به منطقه این هفته به هند و سپس به امارات متحده عربی می رود که حامد کرزی رئیس جمهور سابق و ملا یعقوب وزیر دفاع دولت طالبان نیز به آنجا رفتند. رسانه‌های هندی نوشتند که آقای ویست روز دوشنبه در هند خواهد بود تا با جی پی سینگ نماینده وزارت خارجه هند برای افغانستان و ویکرام مصری معاون مشاور امنیتی ملی در مورد مسائل افغانستان گفتگو کند. بر اساس گزارش‌ها توماس ویست نیز به ابوظبی خواهد رفت و با برخی از سیاستمداران و مقام‌های سابق افغانستان در آنجا دیدارهای خواهد داشت. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر با شماست.
توماس ویست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان فردا دوشنبه با جی پی سینگ نماینده وزارت امور خارجه هند در امور افغانستان و ویکرام مصری معاون مشاور امنیت ملی هند در دهلی نو دیدار خواهد کرد. روزنامه دی هند اواخر دیروز نوشت که ویست با مقامهای هندی در مورد بحران انسانی و اقتصادی در افغانستان، حمایت از حقوق افغانها و نگرانیهای امنیتی گفتگو خواهد کرد. وزارت خارجه امریکا هم از سفر توماس ویست به کشورهای منطقه در هفته گذشته خبر داده و گفته بود که وی با مقامهای کشورهای مختلف دیدار خواهد کرد تا در مورد حقوق بشر، تجارت، آزادی بیان و دیگر چالش‌های پناهجویان افغان گفتگو کند و درباره چگونگی حل آن بحث کند. تام ویست به ژاپن نیز رفته و دیروز گفت که با کار مشترک با متحدان خود در افغانستان در برابر انواع چالش‌ها قوی هستند. روزنامه دی هندو می‌نویسد که پس از سفر تام ویست، نیگل کاسی نماینده ویژه بریتانیا در امور افغان افغانستان و پاکستان نیز روز پنجشنبه به دهلی نو سفر خواهد کرد، اما جزئیات زیادی در این باره ارائه نشده است. بر اساس گزارش ها توماس ویست پس از هند به امارات متحده عربی خواهد رفت و در آنجا با برخی از سیاستمداران و مقام های سابق افغانستان دیدار خواهد کرد. روزنامه دی هندو نیز با دریافت این خبر نوشت که بحران کنونی سیاسی، امنیتی، اقتصادی و بشری افغانستان محتوای این دیدار خواهد بود. تام ویست در حال تصمیم گرفته است که از هند و امارات متحده عربی دیدار کند که حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان، عمر زاخلوال و کریم خرم وزرای سابق و سیاستمداران افغان و محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع حکومت طالبان به امارات رفتند. وزارت دفاع طالبان در صفحه رسمی توییتر خود در مورد سفر ملا محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع حکومت طالبان به امارات نوشته است که هدف از این سفر دیدار با مقامهای امارات متحده عربی و دیدار با افغانهای مقیم این کشور و به گفته این منبع تحکیم روابط طالبان با کشورهای حوزه خلیج است. ما سعی کردیم با تیم مطبوعاتی آقای کرزی در مورد سفر وی صحبت کنیم اما موفق نشدیم. اما رنگین دادفر اسپانتا وزیر خارجه پیشین افغانستان بر روزنامه دی هندو گفته که سفر آقای کرزی پس از چندین ماه نظربند مردم افغانستان را امیدوار کرده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز در امارات متحده عربی در ابوظبی زندگی میکند، جایی که انتظار میرود تام ویست با آنجا برود. تام ویست هفته گذشته در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان در حاشیه کنفرانس امنیتی هرات با برخی از سیاستمداران افغان و برخی از مقامهای سابق این کشور دیدار کرد، اما از محتوای این دیدار اطلاعی در دست نیست. این دیدارها در حال صورت میگیرد که تلاشهای اتحادیه اروپا و آمریکا در مورد ایجاد حکومت همشمول در افغانستان هنوز به نتیجه نرسیده است. طالبان گفتند که دولت همشمول مورد نظر جامعه جهانی را تشکیل نمیدهند، زیرا به گفته آنها این یک مسئله داخلی افغانستان است. اما جامعه جهانی طالبان را متهم میکند که نه تنها خلاف توافقنامه دوحه قدرت را انحصاری کرده، حقوق افغانها به ویژه زنان را نیز نقض کرده است.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شاخه خراسان گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت حمله به سفارت پاکستان در کابل را به دوش گرفته است. اعماق رسانه نزدیک به این گروه امروز این موضوع را در تلگرامش منتشر کرده است. عبید الرحمن نظامانی شارژ دافر سفارت پاکستان در کابل روز جمعه گذشته از حمله جان به سلامت برد، اما یکی از محافظان وی به شدت زخمی شد. حکومت طالبان میگوید که پس از عملیات پاکسازی در منطقه یک مظنون را در ارتباط با این حمله بازداشت کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شاخه خراسان گروه داعش تایید کرد که حمله روز جمعه به سفارت پاکستان در کابل کار این گروه بوده است. اعماق رسانه نزدیک به این گروه صبح روز یکشنبه این خبر را در تلگرام منتشر کرد و افزود که دو مرد مسلح با سلاح‌های سبک و متوسط این حمله را انجام دادند. روز جمعه زمانی که عبیدالرحمن نظامانی 16 فیر سفارت پاکستان در کابل قصد خروج از سفارت را داشت، هدف گلوله قرار گرفت که از این حمله جان سالم به در برد، اما یکی از محافظان وی به شدت زخمی شد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز در مورد دست داشتن داعش در این رویداد بر رادیو آزادی گفت:
داعش
گروه داعش گاهگاه دست به جنایت می‌زند و این آخرین تلاش آنهاست. اینجا حمله خیلی پیچیده نبود، فقط یک پیکار را با ساختمان بردن و از آنجا با ساختمان سفارت چلیک کردند. بنابراین از فاصله دور خسارت وارد نشد و تنها یک نفر مجروح شد. بنابراین این یک حمله پیچیده نیست. عملیات ما به دنبال داعش ادامه دارد تا آخرین هسته آن را از بین ببریم.
پیش از این نیز گروه داعش روز 14 سنبله بر سفارت روسیه در کابل حمله انتحاری انجام داده بود. در این حمله 6 نفر از جمله 2 دیپلمات روسی کشته و تعداد زیاد زخمی شدند. به همین ترتیب گروه داعش در کندهار، ننگرهار، کنر، بلخ، کندز و مزار شریف بر مساجد، مدارس و شفاخانه ها حمله کردند که در آن افراد زیاد کشته شدند. با این همه حکومت طالبان همچنان شاخه خراسان گروه داعش را تهدید بزرگ برای افغانستان نمی‌دانند. اخیراً نامنی در ولایات مختلف افغانستان از جمله کابل افزایش یافته است. روز گذشته انفجار در نزدیکی یک دکان سکه‌های افغان در شهر جلال‌آباد ولایت ننگرهار رخ داد که در نتیجه آن 2 نفر زخمی شدند. در همین حال روز جمعه نیز یک حمله انتحاری و مسلحانه به دفتر گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی صورت گرفت که در آن 2 نفر کشته شدند. روز دوشنبه 9 قوس انفجار در یک مدرسه دینی در شهر ایبک ولایت سمنگان رخ داد که در نتیجه آن 21 تن کشته و 24 تن دیگر زخمی شدند. این رویدادها در حال رخ داده که حکومت طالبان ادعا می کند امنیت را در افغانستان به گونه کامل تامین کرده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
برخی تاجران و مسئولان شرکت‌های تولیدی در افغانستان می‌گویند که در روند صادرات محصولات تولیدیشان به بیرون از کشور با مشکل روبرو هستند. آنها روز یکشنبه به رادیو آزادی گفتند که محصولات تولیدیشان در داخل کشور بازار خوبی ندارد و در قسمت صادرات به بیرون از کشور حمایت نمی‌شوند. اتحادیه صنعتکاران افغانستان هم مشکلات موجود در بخش صدور ویزا، سیستم بانکی و برگزاری نمایشگاه‌ها در بیرون از کشور را از مشکلات صادرات می‌داند. این در حالی است که به تازگی معاونت اقتصادی حکومت طالبان از صادرات به ارزش بیش از 1200 میلیون دلار در 8 ماه گذشته خبر داد. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
بانک معاونت اقتصادی حکومت طالبان میزان صادرات کالاها را در 8 ماه گذشته به بیرون از کشور در تاریخ تجارت افغانستان بی‌نظیر می‌خواند. شمار از مسئولان شرکت‌های تولیدی شکایت دارند که توجه در بخش صادراتشان به بیرون از کشور وجود ندارد. سرایا دقیق مسئول یکی از شرکت‌های تولید زعفران در هرات می‌گوید بانوان که زیر چتر اتحادیه بانوان زعفرانکار فعالیت دارند در بخش صادرات با مشکلات روبرو هستند. بانو دقیق که تازه به عنوان مسئول این اتحادیه گماشته شده به رادیو آزادی گفت:
خانمایی که ما ارتباط دارن حدوداً 200-250 تا خانم زعفرانکار هستن که زعفران اینا از هیچ طریق خریداری نمیشه.
بانو دقیق میگوید بانوان زعفرانکار از مجبوریت زیاد محصولاتشان را با بهای کمتر از خارج به شرکت‌های بزرگ در داخل کشور به فروش میرسانند و سود بسیار اندکی به دست میآورند. عبدالرزاق پاسا مسئول شرکت صنایع دستی میمنه گلین در ولایت فاریاب میگوید که صادراتشان در یک سال گذشته حدود 90% کاهش یافته است.
صادرات ما در بخش گلین و بخش قالین هستند. در بخش صادرات که هست تقریبا 90% صادرات ما افت کرده و 10% صادرات وجود دارد که جوابگوی نیازمندی های مردم.
اتحادیه صنعتکاران افغانستان هم میگوید در حال حاضر مشکلات بانکی و عدم اشتراک تاجران در نمایشگاه ها به دلیل مشکلات در صدور ویزا از مشکلات فرارای تاجران و شرکت های تولیدی است. عبدالجبار صافی معاون این اتحادیه برای رادیو آزادی گفت
با سیستم داخلی کدام مشکل مواجه نشدم. خارجی که یکی نمایشگاه هستند که باید اشتراک بکنه که مشکلات در مشکل ویزا هستند که رفتن میتونه، دو مشکل بانک هستند که وقتی ما صادرات میکنیم باید از نگاه قانونی و پول ما باید پس باید بانک داخل افغانستان شو، این یک ذره مشکل هستند روی صادرات گرفته.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که با تازگی معاونیت اقتصادی ریاست وزرای حکومت طالبان از افزایش میزان صادرات کالاهای افغانستان به بیرون از کشور در سال جاری خبر داده است. در خبرنامه این اداره حکومت طالبان آمده است که در 8 ماه گذشته با ارزش نزدیک به 1250 میلیون دلار کالاهای تجاری مختلف به بیرون از افغانستان صادر شده است. در این حال عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در پیوند با نگرانی بازرگانان در بخش صادرات به رادیو آزادی گفت
در بخش صادرات یا واردات و همچنان در بخش گرفتن ویزا و اشتراک در نمایشگاه های بین المللی ویزا برشان داده نمیشه، بیان به وزارت مراجعه کنند، ما انشاءالله مکتوب میتیم برشان، این مشکلشان هم حل میشه.
کارخانه داران و مسئولان شرکت های تولیدی تاکید دارند که هرگاه در بخش صادرات کالاهای تولیدیشان به بیرون از کشور توجه نشود، در بخش تولید نیز با مشکلات مواجه خواهند شد. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، در کنار دیگر اقشار جامعه، بازرگانان و شرکت‌های تولیدی نیز با مشکلات زیادی از جمله نبود سیستم بانکی فعال، عدم صدور ویزا و نبود بازار برای کالاهای تولیدیشان روبرو شدند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
رئیس استخبارات ملی امریکا می گوید که جنگ در ماه‌های آینده در اوکراین ادامه خواهد یافت. آوریل هاینز در سخنرانی در ایالت کالیفرنیا دیروز افزود که فکر می‌کند که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از اینکه نیروهایش در جنگ اوکراین دستاورد چندان نداشتند متعجب شده باشد. همکارم مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر با شماست.
آوریل هاینز رئیس اداره استخبارات ملی ایالات متحده گفته که هیچ مدرک در مورد کاهش اراده برای مقاومت از سوی نیروهای اوکراینی مشاهده نشده. هاینز در مجمع سالانه دفاع ملی ریگن دیروز در ایالت کالیفرنیا صحبت میکرد. او همچنین گفت که هیچ نشانه دیدن نشده که نارضایتی یا مخالفت با جنگ روسیه در اوکراین سبب تغییر حکومت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شود. اما هاینز گفته که فکر میکنه که ولادیمیر پوتین از اینکه نیروهایش در جنگ اوکراین دستاورد چندان نداشتند متعجب شده باشد. هاینز همچنان گفته که به نظر نمیرسه که اهداف سیاسی پوتین در اوکراین تغییر کرده باشه، اما تحلیلگران استخباراتی در ایالات متحده فکر میکنن که او ممکن است اهداف نظامی کوتاه مدت خود را به طور موقت کاهش بده. جنگ ناموجه روسیه در اوکراین در ماه فوریه امسال آغاز شد و قبلا مقام‌های غربی گفتند که روسیه در جریان این جنگ با موانع فراوان برخورده و در چند ماه گذشته چند هزار سربازش کشته و زخمی شدند.
از مستطیل های سبز قطر، خبرهای داغ و قصه های جالب از جریان و از حاشیه های جام جهانی فوتبال 2022. دور حذفی جام جهانی فوتبال در قطر امروز با دو بازی ادامه می‌یابد. در بازی نخست تیم فرانسه با پولند ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان در استادیوم اسمامه شهر دوحه به مسافه هم می‌روند و در بازی دوم که ساعت 11:30 دقیقه شب به وقت افغانستان برگزار می‌شود تیم انگلستان با سنگال رویارویی می‌کند. شب گذشته نیز دو بازی از مرحله حذفی برگزار شد که تیم آرژانتین 2-1 موفق به شکست دادن استرالیا شد
و تیم هالند 3-1 آمریکا را شکست داد. با این پیروزی ها تیم های هالند و آرژانتین راهی 1/4 نهایی شدند. فردا شب نیز ژاپن در بازی نخست مقابل کرواسیا مسابقه می کند و در بازی دوم برزیل و کره جنوبی با هم رقابت خواهند کرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ساعت 5:20 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه همکارم برشنا نظری با حساب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکند.
روزنامه واشنگتن پست در تازه ترین شماره خود مطلب را در مورد تصمیم طالبان برای متوقف کردن نشرات موج FM و متوسط رادیو آزادی و صدای آمریکا به نشر رسانده است. رادیوهای صدای آمریکا و آزادی بیشتر از 20 سال است که در مراکز 15 ولایت افغانستان روی موج FM و همچنان برای سراسر افغانستان روی موج متوسط نشرات داشتند. اما پس از اقدام طالبان برای قطع نشرات از این طریق، حالا رادیو آزادی روی موج کوتاه به پخش برنامه‌های خود ادامه می‌دهد. مقاله نویس در روزنامه واشنگتن پست در ادامه گفته است که رادیو هنوز هم وسیله مهمی برای پخش اخبار در افغانستان است، زیرا میلیون‌ها افغان که عمدتاً در روستاها زندگی می‌کنند، سواد ندارند. روزنامه واکنش آماندا بنت رئیس اجرایی بورد نشرات بین المللی امریکا و سایر مقامات را برداشت و به نقل از وی نوشته است مردم افغانستان حق دارند از همه حقایق به شمول حقایقی که طالبان با سانسور کردن مطبوعات میخواهند جلو آن را بگیرند آگاه شوند. آماندا بنت همچنان گفته است با این تصمیم به نظر می رسد که طالبان جلو دسترسی افغانها را به معلومات سانسور ناشده می گیرند. در این حال جیمی فلای رئیس عمومی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی نیز گفته است رادیو آزادی اصول ادیتوریال خود را به خواست طالبان تغییر نمی دهد. ما به اساس تجربه می دانیم که شنوندگان ما برای پیدا کردن ما تلاش زیاده می کنند. هیچ کسی نمیتواند به گونه کامل جلو حقیقت را بگیرد. و روزنامه فاینانشل تایمز در شماره اخیر خود تصویری از ظریف غفاری شاروال اسبق میدان وردک را به نشر رسانده و در مورد وی مطلب را نیز منتشر کرده است. در این مطلب به تلاش طالبان نیز اشاره شده که در ماه مارچ سال 2020 میخواستند ظریف غفاری را از بین ببرند. در سالهای گذشته چندین بار علیه ظریف غفاری سوی قصد صورت گرفته است و در یکی از این حملات پدر وی به قتل رسید. این روزنامه مشکلات و خطرات مسیر راه کابل تا میدان وردک را که ظریف غفاری به عنوان شاروال ولایت رفت آمد داشت نیز برشمرده است. در این گزارش به نقل از بانو غفاری جزئیات حملاتی که در آن زمان بر وی در آن مسیر صورت گرفته بود ذکر شده است. روزنامه بر نقل از ظریف غفاری به سایر مشکلات نیز اشاره کرده است که زنان افغان در اجتماع و خانه با آن روبرو هستند.
متخصصان نسایی و ولادی در ولایت هرات می گویند که میزان مرگ و میر مادران و اطفال نسبت به چند سال گذشته افزایش یافته. علت اصلی چیست؟ در این گزارش از شاپور صابر می شنویم.
رفتم پیش دکتر، دکتر به ما گفت که طفل تو یک شروع می شده داخل شکم تو فلب کرده.
حسنای 26 ساله باشنده شهر هرات دو ماه قبل هنگام نخستین ولادتش نوزاد پسرش را از دست داد. این اتفاق زندگی حسنا را برای همیش تغییر داد.
رفتیم به شفاخونه، شفاخونه کلون نسای ولدی. سه شبان دو روز داخل اون شفاخونه من درد میخوادم، اصلا یک دکتر نماد که من معاینه کنه ببینه که تو چی مشکل داری، اصلا نماد که از من پرسان کن که تو چی می، تو چه کار بشده. بعد از سه شب دیگه طفل دنیا ما مرده.
انجمن دکتران نسایی و ولادی افغانستان نبود دکتران متخصص را از علتهای اصلی افزایش مرگ و میر مادران و نوزادان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان می خواند. نجم السما شفاجو مسئول این انجمن به رادیو آزادی حال را با سالهای پیش از طالبان مقایسه می کند.
دکتر زیاد داشتیم، دکتر نسایی ولادی
اما امروز زیادترین دکتر خودم ما عزیز داریم و زیادترشان برای مشکلات مختلف رفتن و افغانستان علاج کردن. تا که این کادر جوان میرسه و جای از اونا را پر میکنه بسیار وقت گیر است.
ملکه پیغام متخصص نسایی و ولادی در هرات با او موافق است.
در شفاخانه دولتی هم که مراجعه میکنن در اینجا هم همونطور که گفتم سامان و وسایل درستی وجود نداره. متاسفانه ارقام هم نشان میده که سطح مرگ و میر مادرها افزایش پیدا کرده در سطح افغانستان.
در کنار این افزایش فقر، کمبود کارمندان در بخش مراقبت‌های صحی و کاهش ناگهانی بودجه خارجی از عوامل دیگر افزایش مرگ و میر مادران و نوزادان در افغانستان پنداشته می شود. در جریان سال روان میلادی 7 مادر و 146 نوزاد هنگام ولادت در هرات جان دادند. این را نجیب آذر مسئول شفاخانه نسایی ولادی هرات می گوید. روزانه تا 150 زن از ولایت‌های حوزه غرب به این شفاخانه مراجعه می‌کنند، اما دکتر نجیبه می‌گوید که امکانات این شفاخانه برای همه مریضان کافی نیست.
اگر بخوایم که خدمات به شکل استاندارد بشه و به شکل درستی به مردم خدمت شه، همین قسم یک واردی که فعلا ما داریم، همین رقم یک واردگی با همین پرسونل، با همین اندازه پرسونل ضرورت دارن که به هرات به وزی جنوب غرب ایجاد شه.
به اساس گزارش بانک جهانی در سال 2002 میلادی در هر 100 هزار تولد زنده 13 صد مادر جان می‌دادند، اما به حمایت مالی و فنی جامعه جهانی افغانستان توانست آن رقم را به طور چشمگیری کاهش دهد، به طوری که در سال 2018 این رقم به 638 کاهش یافت. اما پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان پارسال از میزان کمک‌های جامعه جهانی در بخش‌های گوناگون از جمله در بخش صحت کاسته شد. وزارت صحت عمومی حکومت طالبان در اوایل سال روان خورشیدی اعلام کرد که در 4 ماه نخست سال 2022 13700 نوزاد و 26 مادر هنگام ولادت در سراسر افغانستان جان دادند. متخصصان میگویند که مرگ و میر مادران قابل پیشگیری و مدیریت است، اما آنان به این باورند که با توجه به وضعیت فعلی میزان مرگ و میر مادران در افغانستان ممکن است سیر سعودی را بپیماید.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
ساعت 5:27 دقیقه عصر به وقت افغانستان. از شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 15640 کیلوهرتز، 15765 کیلوهرتز، 17880 کیلوهرتز و 12140 کیلوهرتز شنیده می توانید.
پیام ها و نظریات شما.
زهرا است مستوان صحبت میکنم. متاسفانه که رادیو آزادی شنیده نمیتونم. از صحبتی تا ساعت 11 نمیره، ساعت 11 نمیره، واقعا قضاوت متاثر است. ما از طالبان میخوایم که لطفا رادیو آزادی همیشه بهتر قضاوت کنه، هیچ وقت دروغ نگفته و همیشه واقعیت گفته. ما شما میخوایم که لطفا حتی زودتر رادیو آزادی را باز کنین، چون تمام مردم افغانستان شما خسته کردین. ما بجز از رادیو آزادی هیچ چیز دیگری نداریم.
ولایت هلمند که رادیو آزادی نیست، چه مشکل است به خبراش نویدیم که اورم بند کرده. خدا خیر پیش کنه. نه جورنالیست هستیش، نه میدیا خلاص است. چه قیمت از سری ما برادر چی زند هستی. ولیکن دو روز بسیار عصبانی شدیم برادر از این شهر. یک شهر از این است که نه مطبوعات میمانه، نه میدیا را میمانه. ولی ما مردم چی کنیم؟ مردم از خدا میکشه به خدا. یک نفر نیست که دست بزنه و زور لطو کو بس که تو دایش هستی، تو نفر جبه مقاومت هستی. ولی رادیو آزادی خود نه تنگره، نه توپ، نه تیاره، ژورنالیست هست. هر چی را که کل روز یک فکر ما به دیگه بود برم از پیش ما گرفت. خیر دیگه امیره که زود پهل کنیم بس. آیا
شما من به طالبان، اگر شما واقعا به تلاشی هستید که صداهایی که واقعا صدای عدالت باشی است، شما اونا را میخواید متوقف بکنید تا اینکه هم رسانه ها تو رسانه ملی باشه که همیش چیزای واقعیت بیان نکنه. واقعا من وقتی که شنیدم که موج اف ام رادیو آزادی را اینا متوقف کردن، من متاثر شدم به اینکه چرا نظرهای اینا همیشه پوچی هست که همیشه دفلاش خاموش کردن رسانه است. خودم خیلی متاثر شدم، ولی خوشبختانه که ما تانستم که در دیگه هم باز نشراتشون هم خبرهای اینها و برنامه های اینها را بشنویم.
پیام شما نظر شماست.